اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چش
بعد از
چش
بعد از
چش چش مسافر آجا هم مباحثه من نی مسافر
برای شفای تمام بیماران عالم چه جسمی چه روحی و سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان و برای سلامتی استاد حضرت آیت الله سید حسن ضیایی بلند صلوات
اللهم صل على محمد
و آل محمد
بعد از
شروع کنه
بعد از اول
که شروع بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه تاریخ 18 اسفند ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 18 جمادی الاولا سال 1436 هجری قمری مباحثمون اطب المعصومین در تکمیل بحث عسل و آغاز بحث عسل. در قسمت عسل طبیعی اگر مثلا شخصی رطوبات اضافی دور مغزش داره یا مایعات اضافی دور مغز داره، بیحسی اندام تحتانی و بیحسی پاها در پاها داره و تاری دید چشم و ضعف بینایی چشمم به خاطر مغز رطوبی یا مغز دارای کیست و یا دارای توموره، حالا اگر بیماری اینها رو با هم دوش درمانش چیه؟ صبح ناشتا دم کرده گل استخدوس مخلوط با عسل استخدوس میخوره. ظهر 3 عدد حلیله سیاه رو خورد میکنه مخلوط با روغن زیتون طبیعی میل میکنه. مغرب دم کرده افتیمون رو مخلوط با عسل استخدوس میخوره. صبحا قبل از کار منزل یا کار بیرون از منزل آب هویج زرد، آب هویج زرد یعنی آب جزر، ماء الجزر، عصیرة الجزر، یعنی زردک، اینا مخلوط با عسل استخدوس صبحا قبل از کار میخواد. شبها قبل از خواب مخلوط آب سیب رسیده شیرین مخلوط با عسل استخدوس میخوره. پس این بیماری که این 4 بیماری رو همزمان با هم داره داروش ای 5 تاست که خدمتون گفتم که در 24 ساعت مصرف کنه. اما مباحثه امروز العصب از طب المعصومین صفحه 287 العصب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالزبيب. در سیدی جامع الاحادیث 3.5 17 بار این دو واژه در کنار هم اومده عليكم بالزبيب. مواردش نگاه کنید. فإنه يكشف المرة، خوردن کشمش طبیعی بدون آهک و تیزاب، خوردن کشمش طبیعی. حالا انواع کشمش داریم، کشمش سیاه که میگیم مویز، کشمش سبز که با نخود کشمش میخوان، نخود گل با کشمش، کشمش قرمز که از انگور یاقوتی هم، کشمش پلویی. به اقسام انگور اقسام کشمش داریم، تصور فهمونیم. حالا همین چند تاش که تو بازار مرسومه، علیکم به زبیب، زبیب همه اقسام کشمش میگیره، مویز جداست، مویز یعنی کشمش انگور سیاه. در غیر کشمش انگور سیاه وقتی میگن زبیب، بقیه اقسام کشمش های طبیعی رو میگیره، چه کشمش سبز، چه کشمش پلویی، چه کشمش با دانه، چه کشمش بدون دانه، و چه کشمش قرمز که از انگور یاقوتیه. یه بار کشمش سیاه میخوری برای تقویت حافظه خوبه، مثل انگور سیاه رفع هم و غم میکنه، تقویت حافظه هم میکنه چون درصد منگنزش بالاست. یه بار مؤمنا رفع هم و غمه، مثل انگور یاقوتی و کشمش انگور یاقوتی. یه بار مؤمنا بحث چیه؟ بحث ملین مزاج، رفع یبوست، ضد بلغمه، همین کشمش های سبز طبیعی بسیار خوبه، تیزاب و آهک نداشته باشه. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم علیکم بالزبیب، بر شما باد به مصرف طبیعی به مقدار لازم کشمش فراوری شده طبیعی. فانه یکشف المر، باعث میشه که مرار، صفرای اضافی چی بشه؟ عمو کم بشه. صفرا برا، یکیش آبقوره طبیعی نجوشیده بی نمک، یکی انار، میوه انار طبیعی ارگانیک، یکی دیگه آلو بخارای خشک به صورت میکیدنی قبل از شام، یکی مصرف دوغ شیرین کم چرب و مانند اینا. حالا مباحثم یکی دیگه شم چی هم جون؟ ضد مره، کشمش طبیعیه. و یذهب بالبلغم، مایه اضافی یا مکوس یا بلغم سفید رو هم از بین میبره یا پیشگیری از اون میکنه. اما اگر کسی دارا باشه این مایه اضافی رو یا بلغم سفید رو یا مکوس رو، این از بین میبره. حتی مؤمنا انگور طبیعی و کشمش سبز طبیعی بدون تیزاب و آهک، حتی بلغم سیاه رو هم کم میکنه و کم کم از بین میبره. بلغم سیاه یعنی خون ترش، یعنی نمک سمی خون، یعنی اوریا، یعنی اسید اوریک خون اضافیت رو از بین میبره و درصدش رو پایین میاره، نمیگذاره کلیات کم کار شه و یا از داخل گلومرول های هشتو به کلیه شروع کنه به پوسیدن. و یذهب بالبلغم و یشد العصب، باعث تقویت و استحکام عصب و سلولای عصبی و نرونهای عصبی و همچنین باعث تقویت و حفظ بافت غلاف عصبی میشه، یعنی میلینها، اونها هم چی میشه؟ محکم و استوار میشه. و یذهب بالاعیاء، این بقیهش دیگه تو کتابتون نیست، تو کتابتون چند تا نقطه گذاشته تو صفحه 287، دنباله روایت هم بنویس. و یذهب بالاعیاء، و از بین برنده اعیاء، الف عین یه الف همزه و الف ممدوده بنویسیم. و یذهب بالاعیاء، از بین برنده خشکی و سختی اندام و مفاصله، از بین برنده خشکی و سختی اندام و مفاصله. حالا این خشکی و سختی مفاصل میتونه ورمی باشه، میتونه غیر ورمی باشه، اقسام مختلفی داره. و یحسن الخلق، باعث نیکی اخلاق های انسانی میشه. و یطیب النفس، باعث پاکیزگی نفس آدمی میشه. و یذهب بالغم، رافع غم و اندوه هم هست، مخصوصا انگور سیاه و مویز که کشمش انگور سیاهه، و همچنین انگور یاقوتی و کشمش قرمز، یعنی کشمش انگور یاقوتی. این روایتی که خدمتون گفتم سندهای مختلف داره، از جمله در خصال شیخ صدوق که در پاورقی کتابتون عدد یکش رو دو کنید، الخصال جلد دو، و تو کتاب اشتباه چاپ شده جلد یک، اشتباه، الخصال جلد دو صفحه 444 روضة الواعظین، جلد دو، اینم خارج از کتاب اضافه کن، روضة الواعظین جلد دو صفحه 310. حالا تو کتاب ما نگفتم 17 تا جا اومده نگاه کنید، تو کتاب ما اینجا با حرف جر اومده و فعل لازم ثلاثی مجرد، فعل مضارع، و یذهب بالبلغمه. اما بعضی از نسخه ها اینجا یذهب رفته تو باب افعال شده و یذهب، هم متعدی به یه مفعول دیگه، دیگه با حرف جر نمیخواد، میشه و یذهب البلغمه. خب معلوم شد آقا چی گفتم؟ اینطوری تو این روضة الواعظین جلد دو صفحه 310 اینجوری اومده، و یذهب البلغمه، و البلغمه میشه مفعول، یذهب هم که اسم، یذهب هم که فعل مضارع از باب افعاله. تو کتاب که هست فعل معلوم ثلاثی مجرد، فعل مضارع چون لازمه متعدی شده به با حرف جر، بالبلغمه. روایت بعدی، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، علیکم بالزبیب فانه یطفئ المره، بر شما باد به مصرف کشمش طبیعی، تحقیقا مصرف کشمش طبیعی طبق نیاز بدن فواید گوناگون دارد، از جمله فواید فانه، پس این مصرف به جای زبیب، یطفئ المره، باعث اطفاء حرارت اضافی بدن که ناشی از ازدیاد صفرا و مایع صفراوی و غلظت صفرا و لجن صفراویه. حالا اون حرارت اضافی از بین میره با کاهش چی؟ صفرای اضافی موجود در کیسه صفرا و در دستگاه گردش خون. و یأکل البلغمه، بلغم اضافی هم قلقم میکنه، ابین میبره، چه مکوس به نوع بلغم سفید باشه، چه مکوس به نوع بلغم سیاه باشه. و بعد اینجا مؤمنا تو کتاب بنابر نسخه هایی که میخونم دو کلمه جا انداخته چاپخونه، بعد از و یأکل البلغمه دو تا جمله هست، اون دو تا جمله رو اضافه کنید تو روایات ها. و یصح الجسم، باعث صحت جسم آدمی می شود، نگفتم ملینه، انگور کشمش اینا ملینه، تو بحثای یبوست حاد، یبوست مزمن و تو بحثای مشکلات حرکت دودی شکل روده بزرگ در درمان یا کمک به درمانش بسیار نقش مفیدی داره. و یا صح الجسم، فواید دیگه هم داره تو بحثای ضد بیماری عفونی سوزاک و کمک به درمانش بسیار نقش مهم داره. بازم همینجور چیزای دیگه هم هست، ازدیاد شیر مادر و فعالسازی هورمون لاکتوژن یا هورمون شیر در دستگاه گردش خون مادر بازم فواید دیگه داره. تو بحثای کمخونی فقر آهن بازم ادامه داره. خواستم بگم این و یصح الجسم که تو روایت اومده بسیار حرف مهمیه که اینجا چاپخونه یادش رفته چاپ کنه. و یصح الجسم و یحسن الخلق، بعضی نسخه داره و یحسن الخلق، چه اخلاق ها رو پسندیده کنه و چه تو بحث خلقت آدمی که خلقتش موزون باشه و رشد موزون و رشد نرمالی داشته باشه. حاج آقا این دوتا خطو که اضافه کردی، این دوتا جمله رو که اضافه کردی از کجا؟ میگیم طبق سند مستدرک محدث نوری علی الله مقامه جلد 16 صفحه 394 حدیث 20297. حالا دنبالش باز تو کتاب و یشد العصب، باعث استحکام عصب میشه که در روایت اول توضیح دادم. باز چند تا نقطه گذاشته، یادتون باشه آخر روایتم یه جمله انداخته و این جمله چیه؟ و یذهبو بالوصبه، و یذهبو بالوصبه با صد بالوصبه. کشمش طبیعی تو جیره غذایی روزانه شخص باشه باعث از بین رفتن وصب دو تا معنا داره، یکی به معنای خستگی و سستی بدنه، حالا میگی یذهبو بالوصبه باعث از بین رفتن خستگی و سستی بدن میشه. دوم وصب به معنای درد بدن به نوع واقعی، نه اینکه خیال کنه بدنش درد میکنه، درد واقعی بدن و همچنین تحلیل بدن رو درمان میکنه، نمیگذاره بدن رو به تحلیل قوا بره. خب معنی شد آقا چی گفتن؟ پس وصب به معنای خستگی و سستی بدن و به معنای درد دائمی و تحلیل بدنه. حالا میگیم کشمش طبیعی که تو جیره غذایی روزانت باشه طبق نیاز بدن باعث از بین رفتن خستگی و سستی بدن میشه و باعث از بین رفتن درد دائمی بدن میشه و باعث پیشگیری از تحلیل رفتن بدن میشه. حالا این روایت سندهای مختلف تو کتب شیعه داره، از جمله کتاب مکارم الاخلاق صفحه 175 که نویسنده محترم دکتر لبی بیضون آدرس داده و همچنین روایات دیگر از جمله یادداشت بفرمایید بحار الانوار طبع بیروتی جدید جلد 63 صفحه 153 روایت بعدی از امام صادق علیه الصلاه و السلام قبل از این که این روایت رو بخونم، اون روایت قبل که واژه اعیاء داشت گفتیم زبیب مصرف کنی، کشمش طبیعی مصرف کنی، این از بین برنده اعیاء یعنی خشکی و سختی اندامها و یا خشکی و سختی مفاصل رو از بین میبره. حالا همین واژه اعیاء رو یادداشت بفرمایید، میخوام دربارش توضیح بدم. واژه الاعیاء در سی دی تخصصی طب 1 992 بار آمده، همه مواردش نگاه کنیم. 992 بار آمده. همه مواردش نگاه کنیم. در کتاب زاد المعاد جلد 1 صفحه 378 و چند کتاب دیگر می‌فرمایند البهرو به دو چشم ر البهرو انقطاع النفس من الاعیاء، گاهی نفس شخص بند میاد از شدت سختی و درد اندامها یا مفاصل. بیماری آسم نداره ها، بیماری آپنیک یا توقف تنفسی نداره، مشکلات برونشیت این حرفا نداره، مشکل شدت درد اندامها و همچنین مفاصله. خب معنوشون آقا چی گفتم؟ دردای عضلانی، دردای مفصلی و دردای اندامهای دیگر. گاهی سر تا سری میشه، سر تا سری میشه، شبیه دردای سر تا سری شبیه روماتیسم پیشرفته که به کل بدن سرایت کرده. خواستم این واژه اعیا که اقسام مختلفی داره، اعیاء ورمی، غیر ورمی، سختی و خشکی مفصل از عیس اعضا، کلن اعیاء ضد راحتیه، اعیاء ضد راحتیه، این میشه سختی، این میشه چی همجون؟ آسایش و راحتی. حاج آقا بله، درمان اعیاء به چیه؟ خواهم اینه توضیح بدم. یکیش مؤمنان تو زبیب خوندیم که تو کتاب نبود، گفتیم دنباله روایت یادداشت کنیم، تو روایت اولی که سنداشو گفتم و یذهبو بالاعیا چی بود؟ زبیب. پس تو جیره قضایی چنین افرادی زبیب میگذاریم، یعنی کشمش طبیعی فراوری شده بدون آهک و بدون تیزاب. خب معلوم شد آقا؟ یکیش زبیب. دوم قدیما بود دلاکی، دلاکی به صورت آرام و مشتمال ملایم، مشتمال ملایم. امروزی ها میگن ماساج. پس دلاکیه به صورت ملایم و مشتمال ملایم. بعدش چی کار میکنی؟ این دوتا دارو. بعدش روغن مالی با روغنهای گرم و خشک، روغن مالی با روغنهای گرم و خشک، مثل روغن سیادونه، مثل روغن گل بابونه. اما روغن گل بابونه گرم و خشک معتدله، اما سیاه دونه گرم و خشک چیه؟ غیر معتدله، پیشرفت. باید بعضی بیماری ها رو شخص نداشته باشه، مثل چی هم؟ مثلا آسم نداشته باشه، سیادونه برای آسم بد، نظیر زنیا. باید مثلا کهیر نداشته باشه، بعضی از اقسام حساسیت پوستی نباید داشته باشه، یعنی پوستش بدتر میشه، بیشتر ملتهب میشه. اما در روغن گل بابونه گرم و خشک هست ولی معتدله. اینم سه تا. چهارم البابونج که گل بابونه هست، در طب الرضا علیه السلام به تحقیق محسن عقیل از علما و شیمیدانهای کشور لبنانه، صفحه 203، اینجا مؤمنا درمان با دم کرده گل بابونه، ماساژ با این دم کرده و ماساژ با روغن گل بابونه. که دهن البابونج میگن. اینم شد چهار تا. پنجم، اگر کسی مبتلا به اعیاء شدیده، یعنی سختی، سفتی، ورم و غیر ورم اعضا و مفاصل و گاهی مایچا به گونه ای که هیچ مسکنی کفافش نمی کن. حتی تو پزشکی جدید تو بحث روماتیسم یا التهاب مفاصل آمپول های غیر استیرویدی ضد التهاب مفاصل هم کفافش نمی کن. با اینکه این هفته میگه یکی بزن، هفته دیگه هم میگه یکی دیگه بزن. این داروسیه. حب سنوبر یا دانه سنوبر، حب سنوبر یا دانه سنوبر، اینه مخلوط میکنی با سمسم یعنی با کنجد و مخلوط میکنی با شکر تبرزد یا شکر زرد خوزستان و عسل طبیعی. بعضی ها ستاش با همه، بعضی ها چارتاش با همه. خب معلومه مؤمنا کسی شیرینی خیلی دوست داره، دیابتی هم نیست، حالا هم شکر تبرزد میذاره هم عسل طبیعی. یکی دیگه نه، شیرینی خیلی دوست نداره، حالا یک کدام، یا شکر تبرزد یا عسل طبیعی. ولی حب سنوبر و سمسم و شکر تبرزد یا عسل یا هر دو، این مجموع رو میخوره در درمان اعیاء شدید. اگر کسی سختی داره، داره اپا میندازه تش این سختی بدن و اعضا، میگیم سختی شدید داره و اعیاءش هم پیش رفته است، اینجا میتونه چوب درخت سنوبر رو طبخ کنه و بعد آبش رو یا طبخ شدهش رو بخوره در درمان اعیاء شدید و تعب شدید مفیده. حب سنوبر مع سمسم مع سکر اصفر مع العسل و الطبیخ خشب الصنوبر یزیل الاعیاء و التعب. کتاب جامع الاعشاب صفحه 105. یکم خارج از کتاب بود، خواستم این اعیاء رو تصور کنم. روایت بعدی تو بحث عصب و استحکام عصب و بقای استحکامش و عدم نازک شدن غلاف عصبی، یعنی کم بوده میلین نشه. قال الصادق علیه السلام البصل یذهب بالنصب و یشد العصب. خوردن پیاز طبیعی، حالا اقسام پیاز داریم دیگه، پیاز سفید، پیاز قرمز، پیاز بنفش، مدل های مختلف. البصل یذهب بالنصب، نصب یعنی چی؟ یعنی خستگی، کسلی، اندوه. به اصطلاح امروزی ها میگه حاج آقا وا مونده شدن، مونده شدن، موندگی. نمیدونم شما مشهدی ها چی میگه، واسه این معناش. بله، البصلو یذهبو به نصبه، لذا به همراه قضات بخور. و یشد دل عصبه، یک دونه متوسط تو 24 ساعت کافیه. البصل یذهب بالنصب و یشد العصب و یزید فی الماء. اگر کسی آب کمرش هم کمه و مشکلات زناشویی از حیث برکت داره و تو قسمت ناباروری لنگ میزنه، حرکتو هست، برکتو هست، ولی برکتوش کلا برکتو، یعنی بچه به عمل نمیاد، یعنی بخارش کمه به صلاح عامیانه. خب چیکار کنه؟ گرفتار شد. و یزید و فلماء، حالا اینجا آب کمرش زیاد میشه، مایه منیش زیاد میشه، ضریب ایجاد بارداریش میره بالا. والخطا، تو رفت و آمداش و گام برداشتناش کم نمیاره. به قول امروزی ها دوچار بیماری پارکینسون یا عدم تعادل در حرکت و به قول روایات اسلامی دوچار لقوه، لقوه جوانان و لقوه سالمندان نمیشه. کیف کردی؟ تو رفت و آمده تعادل داری تو راه رفتن، عدم تعادل در حرکت نداری. اینم والخطا. و یذهب بالحمى، و از بین برنده بعضی از اقسام تب، مخصوصا تبهای عفونی ناشی از تبهای باکتریایی یا ویروسی، به شرطی که پیازت مونده نباشه، پوست کنده یه جا بذاری کنار نباشه، خورد کرده یه جا بذاری کنار نباشه، حتی اگر تو یخچال فریزر باشه. در مجاورت هوا تولید سم قوی میکنه که اسهال استفراغ شدید میگیری. لذا تو روایات شیعه داره یه هر وقت که میخوای پیاز بخوری همون وقت پیاز رو پوستش بکن، قاچش کن، مصرف کن تازه به تازه، نه اینکه مونده خوری کنی. اینا دیگه تو بحثای تخصصی تغذیه و گوارش هم مطرحه. این روایت مؤمنا سندهای مختلف داره. چاپ خونه تو کتابتون اشتباه کرده، شماره 3 پاورقی از یه کتابی آورده، اشتباهه، همیشه خط بزن. الخصال و جلد 1 و صفحه 150 اینا اشتباه چاپ کرده، خط بزن. حالا 3 سند دیگه بنویس. المحاسن جلد 2 صفحه 522 حدیث 737. الکافی شیخ کلینی طبع اسلامیه جلد 6 صفحه 374. طبع دارالحدیث جلد 12 صفحه 605. سندای دیگه هم اون مؤسسه تحقیقاتی دارالحدیث زحمت کشیده، بقیهش هم اون کتاب نگاه کن. حاج آقا بله، بحث عسل و بحث زبیب هم کردیم. در بین بحث زبیب اینجا هم یک روایت بصل آورده، به خاطر اینکه هم زبیب هم بصل تو بحث استحکام عصب مؤثره. میگیم حاج آقا از این فواید بالاتر هم هست دیگه. چی آده فوایده؟ که حتی متخصصین و فوق تخصص ها هم این مطلب ارزنده رو فرمودن. و اون تو بحث ناراحتی های قلبی و عروقیه، تو بحث ناراحتی های قلبی و عروقیه. مثلا دکتر مرتضی نائب از دکترهای ایرانیه، خارج نشینه، خیلی آدم دلسوزیه، مهربون، متخصص و جراح قلب عروقه. با حالت اعتراض ایشون فرمود. چی فرمود؟ تو این کشور تون تون جراحی میکنن، جراحی قلب، این اشتباه است. این این عبارت چی که نمیشتم، در این کشور تون تون جراحی قلب میکنن، اینم اشتباهه. حالا منظورم این جملهش، هر روز با نهار پیاز قرمز بخور برای باز شدن گرفتگی عروق کرونر قلب مفیده. گرفتین چی گفتم؟ آقا این هم میفهمشی دکتر متخصص قلب، چون بحث اون پیاز بودم. پس تو بحث باز نمودن گرفتگی عروق کران رقل. تا حالا چی گفتیم؟ سبزی تر فرنگی کراف. دیگه چی گفتیم مؤمنا؟ سبزی ریحان کوهی البازروج الحوک. اینا همه روایات اهل بیت. دیگه چی گفتیم مؤمنا؟ کاهو بدون استوس الخسو. دیگه چی گفتیم؟ الکرفس، کرفس خام. آبش تازه بخوره یا خودش به جو بخوره یا رنده کنه بخوره تازه. دیگه چی گفتیم؟ الان گفتم تو بحث بصل کدوم قسم پیاز؟ پیازی که پوستش چیه؟ قرمزه. مغزش چیه؟ به اصطلاح بازاریا بنفشه. بازاریا میگن پیاز بنفش. حالا از نظر ظاهری این پوست روش چیه؟ قرمز ماننده. تصادف فهمیدین؟ اینم که از متخصص قلب و عروق و جراح قلب و عروق دکتر مرتضی نائب هر روز با نهار یک پیاز قرمز بخورید رگ گرفته قلب باز می شود. مثلا میگم تو روایات اهل بیت که بصل فرموده، که الان بصلم که عروق خوندم براتون. اینم خواستم یک سند خدمتون بگم. حالا این روایت بصل سنداش هم گفتم. روایت بعدی آخرین روایت این بحث عصب، قال الصادق علیه السلام العنب يشد العصب و یذهب النصب و یطیب النفس. این روایتی که دکتر لبی بیضون تو کتابش آورده تو جامعه تفاسیر، تفاسیری از شیعه و اهل تسنن تینا وجود نداره، سیدی جامعه تفاسیر نداره، سیدی جامعه احادیث نور سوانیم هم درش این روایت نیست. این آقای دکتر لبی بیضون از یک نسخه کتاب خطی آورده به نام کشف الاخطار لشمس الدین ابن محمد الحسینی. کشف الاخطار لشمس الدین ابن محمد الحسینی کتاب خطیه، از اون کتاب آورده. اما وقتی مراجعه میکنی مؤمنا به سیدی جامع طب لوحه فشارده طب یک، در اونجا مؤمنات در 8 جا اومده، 4 جاش در 4 جا از کتاب طب المعصومین دکتر لبی بیضونه، در 4 جای کتابش اومده. صفحه 287، صفحه 295، صفحه 303، صفحه 378. پس در طب المعصومین دکتر لبی بیضون این روایت مخطوط از نسخ خطی در 4 جای کتابش اومده، صفحه 287، صفحه 295، صفحه 303، صفحه 378. 4 جای دیگه هم در 3 کتاب اومده، یکی موسوعه طب الائمه علیهم الصلاه و السلام جلد 2 صفحه 202، یکی هم طب الامام الکاظم علیه الصلاه و السلام صفحه 70، یکی هم الشفاء فی الغذاء فی طب النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه علیهم الصلاه و السلام، در 2 جاش اومده، یکی صفحه 50، یکی هم صفحه 355. پس این روایتی که خوندم العنبو که آخرین روایت، العنب یشد العصب و یذهب النصب و یطیب النفس. انگور که 200 خورده این نوع انگور داریم که تو جهان شناخته شده، حالا این هم تقویت عصب میکنه هم از بین برنده خستگی و کسلی و اندوه و ماندگی، چون گاهی افسردگی به خاطر کمخونی فقر آهنه. و انگور طبیعی که مصرف کنی ضد کمخونی فقر آهنه. و یذهب النصب که گفتم یک مختصری، و یطیب النفس، نفس آدمیم سرزنده و شاداب نگه می‌داره. چرا؟ زیرا انگور همچون میوه ازگیل کاهش دهنده اوره خونه، یعنی نمک سمی تو کاهش میده، لذا بدنت شاداب میشه، پوستت هم شاداب میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.